اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت رادیو آشنا را تقدیم می داریم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم قدیر بوشف پیشکشتان می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت طالبان گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه امریکا را در مورد نقض حقوق بشر در زمان حاکمیت طالبان پس از تسلط این گروه در اواسط اگست سال 2021 رد کرده و این گزارش را نادرست خوانده است. زبیلا مجاهد در یک سلسله پیام‌های توییتر گفته است که حقوق بشر در افغانستان زمان نقض می‌شد که آمریکایی‌ها این کشور را به گفته وی اشغال کرده و روزانه تا 200 افغان در این کشور کشته می‌شدند. منازل بمباران شده و بر زنان و کودکان تجاوز صورت می‌گرفت. در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه نقض حقوق بشر قبل و بعد از 15 اگست تذکر رفته و در آن از اقدامات نیروهای مسلح حکومت پیشین و بعد از 15 اگست که طالبان بر افغانستان حاکم شدند تذکر داده شده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا از قتل غیر نظامیان توسط شورشیان و قتل‌های فراقانونی توسط نیروهای امنیتی حکومت پیشین گرفته تا وضع محدودیت‌های جدی در رابطه بر آزادی مذاهب، خشونت علیه خبرنگاران، سانسور و آزار و اذیت سازمان‌های داخلی و بین‌المللی فعال در امور حقوق بشر توسط طالبان تذکر رفته است. بانک جهانی میگوید که از سقوط اقتصاد افغانستان جلوگیری شده میتواند اگر این کشور کمک‌های بین‌المللی دریافت کند و حکومت طالبان به حقوق بشر احترام بگذارد و امور مالی خیش را به درستی مدیریت کند. بانک جهانی با نشر اعلامیه با اشاره به سکتورهای زراعت، منابع طبیعی، جمعیت جوان و بهبود امنیت در افغانستان گفته است که مسیر بدیل برای اقتصاد افغانستان موجود است. این بانک مستقر در آمریکا از آن داشته که این مسیر در آینده به اقدامات جامعه بین‌المللی و حکومت طالبان نیاز خواهد داشت. بانک جهانی افزوده است که کشورها و سازمان‌های اهدا کننده توقع دارند که اداره موقت طالبان معیارهای اساسی برخورد با زنان و دختران را رعایت کرده و به حقوق بشر احترام بگذارند و امور اقتصادی افغانستان را به درستی مدیریت کنند. جزئیات این خبر را در وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. وزارت معارف حکومت طالبان می گوید که این گروه به تمام حقوق افغانها به ویژه حقوق شرعی زنان و دختران و شمول حق آموزش متحد است و تلاش ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران جریان دارد. عزیز احمد رایان سخنگوی این وزارت امروز پنجشنبه 14 اپریل با فرستادن یک پیام ویدیویی به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان وجیبه ملی و شرعی خود می‌داند تا محیط مسئول آموزشی را برای زنان و دختران فراهم کند. این در حالی است که در دوره نخست حکومت طالبان نیز وعده بر بازگشایی مکاتب دختران داده شده بود اما هرگز جامعه عمل نپوشید. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. روزنامه هندی پرنت گزارش داده است که دختران رهبران طالبان بر بیان که در مکاتب پاکستان و قطر مصروف فراگیری درسند حتی فوتبال نیز بازی می‌کنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در این گزارش آمده که دختران بیش از 20 رهبر گروه طالبان همین اکنون در مکاتب شهرهای دوحا، پشاور و کراچی درس می‌خوانند. این در حالی است که گروه طالبان بر آموزش دختران مکاتب متوسطه و لیسه ممنوعیت وضع کردند، اقدامی که خشم افغانها و جامعه جهانی را برانگیخته است. در گزارش روزنامه پرنت آمده که دو دختر سهیل شاهین مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر در یکی از مکاتب دولتی دوحا درس می‌خوانند، در حالی که دختر بزرگتر آقای شاهین در تیم فوتبال مکتب خود نیز بازی کرده است. گزارش می افزاید که دختر قلندر عباد وزیر صحت حکومت طالبان از رشته طب فارغ شده و اکنون در اسلام آباد به حیث دکتر کار می کند. بر اساس این گزارش دختر شیر محمد عباس سانگزی معین وزارت خارجه طالبان پس از فراغت از یکی از مکاتب مشهور دوحا پایتخت قطر آموزش در رشته طب را فرا گرفته است. گزارش می افزاید که دفتر سیاسی طالبان در قطر به درخواست روزنامه پرنت درباره آموزش دختران رهبران طالبان در مکاتب خارجی پاسخ نداد.
حکومت طالبان از اظهارات رئیس سازمان جهانی صحت در مورد افغانستان که گفته است این کشور به حمایت بیشتر جهانی نیاز دارد استقبال کرده است. تدروس ادهانوم گبریسیوس حین صحبت با خبرنگاران به روز چهارشنبه گفت که توجه بر اوکراین سایر کشورهای نیازمند مثل افغانستان را از یاد برده است. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که باران‌های جهانی زندگی سیاه‌پوستان و سفیدپوستان را نابرابر متأثر کرده. با گفته او، صرف خورده توجهی که به اوکراین شده است و جاهای دیگر نشده است. جاوید حجبر، سخنگوی وزارت صحت طالبان، امروز پنجشنبه گفت که رئیس سازمان جهانی صحت دیرتر متوجه مشکلات و نیازمندی‌های صحی در افغانستان شده، در حالی که حکومت طالبان طی حدود 8 ماه گذشته همواره خواستار حمایت از بخش صحی شده است. با این حال، وزارت صحت عامه حکومت طالبان از سازمان‌ها و مؤسسات امدادرسان صحی خواسته است که در هماهنگی با این وزارت فعالیت کنند. آقای حجبر امروز پنجشنبه 14 ماه اپریل با فرستادن یک پیام ویدیویی به خبرنگاران گفت سرپرست این وزارت روز گذشته به همین منظور نشست را با مسئولان سازمان جهانی صحت، کمیته بین المللی صلیب سرخ، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان، بخش زنان ملل متحد و سایر سازمان‌ها و مؤسسات کمک کننده در بخش صحت دایر کرده بود. بر اساس معلومات وزارت صحت، 2568 مرکز صحی را در 34 ولایت سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی کودکان ملل متحد و کمیته صلیب سرخ نیز در حدود 17 شفاخانه تمویل و تجهیز می کنند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که پاکستان در طول 75 سال گذشته در مسائل مختلف منافع مشترک با آمریکا داشته و یکی از شرکای کلیدی این کشور بوده و به گفته وی واشنگتن بر روابط خود با پاکستان ارزش قائل است. انتونی بلینکن با نشر اعلامیه انتخاب شهباز شریف را من حیث صدر اعظم پاکستان به او مبارک باد گفته است. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از آقای بلینکن گفته شده است که واشنگتن انتظار دارد همکاری‌های دیرینه خود را با حکومت پاکستان ادامه دهد. پیش از این حکومت جدید پاکستان گفته بود که می‌خواهد روابط نیک با ایالات متحده داشته باشد. خبرگزاری رویترز امروز پنجشنبه با استناد به یک گزارش محرمانه اداره بین‌المللی انرژی اتمی از آغاز به کار یک کارگاه جدید ساخت قطعات سنتریفیوژهای ویژه غنی‌سازی یورانیم در نطنز با استفاده از دستگاه‌هایی که از تأسیسات تعطیل شده کرج به آنجا منتقل شده است خبر داد. این گزارش آن اداره که رویترز آن را مشاهده کرده، پرسش‌های را در مورد برنامه‌های ایران برای ساخت سنتریفیوژهای پیشرفته، دستگاه‌هایی که یورانیم غنی شده را بسیار سریع‌تر از دستگاه‌های نسل اول مورد توافق برجام تولید می‌کنند، به وجود آورده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه خود به کشورهای عضو اعلام کرده که 12 اپریل نصب کمره‌های نظارتی در محل را به پایان رسانیده و سپس مهرموم دستگاه‌ها را برداشته است. این اداره به محل این تأسیسات در نطنز اشاره نکرده است. وزارت دفاع روسیه میگوید که انفجار مهمات کشتی جنگی موسکو مجهز با میزایل‌های کروز این کشور را شدیداً آسیب رسانیده است، اما یک مقام اوکراینی ادعا دارد که این کشتی در پی حملات میزایلی نیروهای اوکراین خسارمند شده است. رسانه‌های روسیه روز پنجشنبه 14 اپریل به وقت محل از وزارت دفاع این کشور نقل کرده که گفته است آتش‌سوزی در این کشتی سبب انفجار مهمات شده و در نهایت به این کشتی شدیداً آسیب رسانده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رویداد کشتی موسکو آگاهی حاصل کرده است. آقای پسکوف به خبرنگاران گفت که گزارش‌ها در مورد این رویداد به گونه منظم از جانب اردوی روسیه به کرملین مواصلت میکند. آقای پسکوف این را هم گفت که ولادیمیر پوتین مفکوره ملاقات با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را رد نکرده، اما علاوه کرد که شرایط در حال حاضر مناسب نیست. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته است که در مورد دلیل آتش سوزی تحقیقات آغاز شده و عمله کشتی تخلیه شده است. اما پیش از این ماکسیم مارچینکو والی شهر اودیسای اوکراین گفت که نیروهای اوکراینی این کشتی جنگی را با حملات میزایلی هدف قرار دادند. ولیسکی ارستویچ مشاور ریاست جمهوری اوکراین در یک برنامه نشراتی یوتیوب گفت که کشتی جنگی روسیه قویاً می‌سازد و با طوفانی بودن بحیره سیاه به نظر نمی‌رسد که عمله آن که به 510 نفر می‌رسد کمک دریافت کنند. این در حالی است که ایالات متحده امروز از بسته 800 میلیون دلاری کمک تسلیحاتی جدید به اوکراین خبر داد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که تسلیحاتی را که واشنگتن به کیف فراهم کرده در جنگ با روسیه تأثیرات ویرانگر داشته است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه گفت که تلاش‌های کشورهای غربی برای جدا ساختن تامین کنندگان انرژی روسیه بر اقتصاد جهان تأثیر خواهد گذاشت. پوتین در جریان دیدار با مقامات ارشد درباره وضعیت بخش نفت و گاز روسیه گفت که پیامدهای چنین اقدام میتواند قبل از هر چیز برای راه اندازی کنندگان چنین سیاست بسیار دردناک باشد.
آنچه متعجب کننده است این است که به اصطلاح شرکای از کشورهای غیر دوست فرض میکنند که میتوانند از منابع انرژی روسیه از جمله گاز طبیعی اجتناب کنند. جایگزین منطقی آن برای اروپا وجود ندارد. ممکن است، اما تا کنون وجود ندارد. همه وجود ندارد و درک میکنند که هیچ حجم آزاد منابع انرژی در بازار جهانی وجود ندارد.
علاوه بر این آقای پوتین افزود که روسیه هدف خود را برای تبدیل محاسبات منابع انرژی به پول ملی تعیین کرده و به تدریج از دلار و یورو فاصله میگیرد. در حالی که کشورهای غرب تلاش میکنند اتکایشان را به انرژی وارداتی روسیه کمتر و کمتر سازند، قیمت نفت و گاز به دلیل ترس از قطع ارتباط با روسیه که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است افزایش یافته است. کمیته تحقیقات روسیه امروز پنجشنبه گفت که دوسیه جنایی را در مورد ادعاهای شکنجه نظامیان اوکراینی علیه نظامیان روسی آغاز میکند. این کمیته که جنایات بزرگ را تحقیق میکند گفته است که برخی از سربازان روسی توسط نظامیان اوکراینی در مناطق زاپوریژیا و مایکولایف به گونه غیر قانونی توسط خدمات امنیتی اوکراین نگهداری میشوند. رویترز گزارش داده است که به گونه مستقل نمیتواند ادعاهای این کمیته تحقیقاتی روسیه را تایید کند. اوکراین گفته است که تمام معلومات در مورد نحوه برخورد با زندانیان جنگی را بررسی کرده و هر گونه تخطی را تحقیق و اقدام قانونی علیه آن اتخاذ میکند. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه گفت که تعزیرات وضع شده بر حساب توییتر این وزارت به اساس است. هفته گذشته شرکت توییتر پست‌های وزارت خارجه روسیه را در مورد مرگ غیر نظامیان در قریه بوچای اوکراین مسدود کرد.
محدودیت‌های بی‌اساس بر پست‌های وزارت ما و ادارات خارج از کشور ما در توییتر اعمال می‌شود. فقط به این دلیل که ما حقیقت را می‌گوییم، زیرا حرف‌هایمون را با واقعیت‌ها مطابقت می‌دهیم. روشن است که نمی‌توانند ما را به خاطر این اقدام ما مورد بخشش قرار بدهند.
در سرتاسر رسانه‌های اجتماعی گروه متشکل از ده‌ها حساب رسمی روسیه در توییتر و تلگرام و همچنین صفحات رسانه‌ای تحت حمایت حکومت در فیسبوک راهکار کرملین تکرار شده که در آن تصاویر و ویدیوهای از کشته شدگان به نشر رسید. آقای لاوروف گفت که با وجود محدودیت‌های وضع شده مسکو می‌تواند به پلتفرم‌های داخلی و تصامیم ارتباطی و تکنولوژی خود اتکا کند. و سرانوالان آلمانی میگویند که یک مرد که به ادعای انداختن بم دستی در سال 2014 برای یک گروهی از افراد ملکی که منتظر گرفتن نان در شهر دمشق پایتخت سوریه بودند به جنایت جنگی و قتل محکوم شد. در آن رویداد کم از کم 7 نفر کشته شدند. سرانوالان فدرال آلمان امروز گفتند که این مرد عضو جنبش آزادی بخش فلسطین حامی حکومت بشار الاسد بود که در آن زمان منطقه یارموک در دمشق را تحت کنترل خود داشت. سرانوالان گفتند که به تاریخ 23 مارچ 2014 این مرد مظنون از یک سلاح ضد تانک بم دستی را بر افرادی که منتظر گرفتن مواد غذایی توزیع شده توسط اداره سازمان ملل متحد برای مهاجرین فلسطین بودند پرتاب کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید آن گروه و تمام حقوق افغانها به ویژه حقوق شرعی زنان و دختران به شمول حق آموزش متعهد است و تلاش ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران جریان دارد. مدافعان حقوق زن میگویند همکنون تمام زمینه ها فراهم گردیده و حکومت طالبان در زمینه آموزش دختران وقت کوشی می کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
حدود 220 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. با گذشت این مدت، عزیز احمد رایان، مسئول نشرات و سخنگوی وزارت معارف، امروز گفت که حکومت طالبان با رعایت اساسات دین مقدس اسلام و اقتضای فرهنگ افغانی برای آغاز تعلیم دختران از صنف هفتم تا دوازده روی یک طرح کار می کند که در این راستا تا حدود پیشرفت ها نیز صورت گرفته است. آقای رایان در نشستی که به گونه مجازی زیر نام جرگه افغان پاک برگزار شده بود افزود:
د افغانستان اسلامی امارت په هیواد کې د یو مسئول مشروع
امارت اسلامی افغانستان در کشور من حیث یک نظام مسئول مشروع به حاکم به تمام حقوق افغانان به ویژه به تمام حقوق شرعی خانم ها و دختران بالاخص حق تعلیم برای آنها متعهد و باورمند است و این دا وجیبه این خود می داند تا برای زنان و دختران افغان محیط مسئول آموزشی فراهم کند
او مناسب شرایط او چاپریال برابر کړي.
با گفته مسئول نشرات وزارت معارف حکومت طالبان، تعطیلی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان دائمی نیست، بلکه با ایجاد یک فضای مسئول به‌زودی این مکاتب بر روی دانش آموزان باز خواهد شد. 8 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تا اکنون دروازه‌های مکاتب را بر روی دانش آموزان باز نکرده است، در حالی که طالبان وعده کرده بودند که با آغاز سال تعلیمی 1401 خورشیدی مکاتب متوسطه و لیسه دختران باز می‌شود. مدافعان حقوق زن به ویژه کسانی که برای آموزش دختران دادخواهی میکنند با تعهد طالبان در زمینه آموزش دختران باور ندارند. عارفه فاطمی فعال حقوق زن گفت که آموزش، تحصیل و کار زنان خلاف ایدئولوژی طالبان است و حکومت این گروه فقط میخواهد دختران تا سن بلوغ درس مدرسه را فرا بگیرند و بس.
اگرم خیلی خوشبینانه صحبت بکنیم که طالبان روی طرح برای بازگشایی مکاتب دختران باز میکنه، ما خیلی امیدوار نیستم به این مسئله. بیاین اگر ما بسنجیم که به این فکر بکنیم که قبلا مکاتب دختران دخترها و پسران مختلط بوده، نه خیر مختلط نبوده، یک جا نبوده، یعنی محیط قبلا هم مسئول بوده و حجاب هم اسلامی بوده و یونیفرم غیر اسلامی نبوده. پس این حرفشان نشان میده که اینا واقعا جدی روی یک طرح برای بازگشایی مکاتب دختران باز نمیکنه.
خانم فاطمی افزود تا زمانی که فشارهای بین‌المللی بر طالبان وارد نشود و همچنان به حکومت این گروه امتیازات از سوی جامعه جهانی در نظر گرفته نشود، آنها حاضر نخواهند بود که دروازه مکاتب را برای دختران باز کنند. با ادامه بسته‌ماندن مکاتب در افغانستان، جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد بارها خواستار بازگشایی تمامی مکاتب دختران در این کشور شده و در تازه‌ترین مورد آنتونیو گوترش منشی عمومی این سازمان هشدار داد که ادامه بسته‌ماندن مکاتب دختران به تمام افغانستان آسیب خواهد رساند. اما رئیس نشرات وزارت معارف طالبان گفت که آنان به خواست مشروع ملت افغانستان ارج قائلند، اما به هیچ گونه فشارهای خارجی را نخواهند پذیرفت. از سوی هم جنبش فرهنگی اجتماعی زنان با نشر اعلامیه گفته است که تعطیلی اخیر مکاتب دختران از یک سو افغانستان را از رقابت و توسعه بین‌المللی دور کرده و از سوی دیگر ضربه سنگینی بر جامعه افغانستان و فرهنگ این کشور وارد کرده است که درد و رنج آن را زنان در آینده خواهند کشید و برای نسل‌ها قابل جبران نخواهد بود. این نهاد از حکومت طالبان خواسته است که بر اساس مسئولیت خود بیدرنگ درهای مکاتب را برای دانش آموزان دختر باز کند و خود و افغانستان را از شرم تاریخ نجات دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که آن گروه و تمام حقوق افغانها و خصوص حقوق زنان و دختران و شمول حق آموزش متعهد است، اما با سپری شدن تقریبا 1 سال از تسلط آنها هیچ نشانه از عملی شدن این تعهد که از سوی جامعه جهانی شرط اساسی برای شناخت حکومتشان گفته شده به نظر نمی رسد. دلایل بسته شدن مکاتب دختران در افغانستان چیست و چرا طالبان مکاتب را بسته کردند؟ در این مورد مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی، انجام دادم که پیشکش شما می گردد.
جناب آقای عدل، در حال حاضر که کمک های فراوانی در افغانستان برای مساعدت به مردم سرازیر شده، مشکل طالبان به خاطر بازگشایی مکاتب چی بوده می تانم؟
با تحصیل گروه طالبان طوری که در ابتدا، یعنی از پیش از این که اینها قدرت را اشغال بکنند، تبلیغات چنین بود که گویا طالبان تغییر کردند و اون طالبانی که گویا 20 سال قبل بودن یا 25 سال قبل بودن نیستند. اما متاسفانه در طول نزدیک به 8 ماهی که اینها قدرت را اشغال کردند، دیده شد که اینها یک گروه متحجر و عقب‌گرا هستند و یک قدم هم در ارتباط به مسائل داخلی و خارجی افغانستان از موضع دیروزشان در عقب نرفتن و تغییر نکردن. به این دلیل اینها نمیتونن با خواسته های مردم افغانستان و جامعه جهانی خود وفق بدن و همصدا و همنما شوند و خواست مردم افغانستان هم در نظر بگیرند. اینها در لحاف تعصب افرادی اسلامی پیچیدن چیزهایی که در مکاتب دیوبندی در پاکستان و بعضی جاهای کینا آموختن در همو چوکات عمل میکنن و متاسفانه که باز از شریعت هم داد میزنن.
دکتر صاحب، طالبان میگن که ما تلاش میکنیم در صدد هستیم که برنامه های را برای بازگشایی مکاتب دخترها روی دست بگیریم. طالبان چطور میتونن که عقب مونی تقریبا یک ساله تحصیل دخترها را که یک وقفه بسیار بسیار طولانی در تاریخ معارف افغانستان است جبران کنن؟
دور اولی که طالبان در افغانستان اومدن هر کار میکردن اما دروغ نمیگفتن. اما متاسفانه این بار علاوه که کارهای خلاف انجام میدن دروغ هم میگن. 8 ماه اینها وقت داشتن در ارتباط به بازگشایی مکاتب کار کنن، قوانین را مطرح کنن و نافذ کنن و او را تطبیق بکنن بالای شاگردهای اوناست. اما کارم کردن، گفتن که کارهای ما آماده شده. 3 اول روز بازگشایی هست و وعده بسیار محکم دادن، اما در همون روز دور غیر مترقبت در فتن ایران کردن که مکاتب برای یک مدت نامعلوم بسته است و ما هنوز هم کار میکنیم. اینا چی نوع کار میخواین؟ ببینین در افغانستان از سالیان متمادی است، یعنی تا بتانیم 6 تا 7 تا حتی بیشتر از اون، ما شاهد هستیم که مکاتب دخترانه در افغانستان جدا بوده. اینا ها با پسرها یک جایی درس نخواندن و نمیخوانن. به این دلیل چی مانعی وجود دارد که هنوز هم میخواین اینا در ارتباط به مسائل شرعی محدودیت های ایجاد بکنن؟ مکتب دخترانه جدا هست، معلمینشان خانوم ها هستن و اونا بیرن به درس خود پس دوباره به خانه خود برمیگردن. به این دلیل ما از لحاظ انسانی و بشری و فرهنگی در این ارتباط هیچ مانعی نمیبینیم، اما طالبان همه را در مجموع بهانه میکنن و این بهانه ها نه مردم افغانستان میتونه قناعت بده و نه جامعه جهانی.
قبلا ایالات متحده و کشورهای غربی به طالبان گفته بودند که اگر در صدد کسب مشروعیت جهانی هستند باید حکومتی هم شمول ایجاد بکنند و به حقوق تمام شهروندان افغانستان با شمول حقوق زنان و دختران و اقلیت ها احترام بگذارند. اما طالبان این پیشنهاد مداخله در امور داخلی افغانستان خواندند. شما چه نظر دارین؟
در یک کشور اسلامی ما شما شاهد از این حوادثی که امروز در افغانستان اتفاق میفته نیستیم. یعنی اینا اسلام طالبا از دیگر کشورهای اسلامی متفاوت است، اما شما و همه مردم افغانستان امروز شاهد هستند که نشرات معتبر جهانی اعلان کردند که بیشتر از 24 فرد شماره یک طالبان اعضای خانواده از اینا در خارج زندگی میکنن، اولادهایشان در مکاتب درس میخوانن، حتی در موسیقی شامل هستن، در مسائل سپورت اینا شامل هستن. ببینید این برخوردهای دوگانه از اینا قابل قبول نه تنها برای جامعه جهانی است بلکه برای مردم افغانستان هم نیست. اینا برای خود همه چیز به طور آزادانه میپذیرن و برای خود لازم میبینن و میخواین که از او استفاده بکنن، اما برای مردم افغانستان نمیخواین. و این لحاظ واقعیتش هم می است که اگر اینها میخواین که در آینده مورد قبول مردم افغانستان واقع شوند، مورد قبول جامعه جهانی واقع شوند و این بنبستهایی که امروز به خصوص از لحاظ اقتصادی و سیاسی به وجود آمده اینا رفع شود، باید به خواست مردم افغانستان لبیک بگوید. در غیری از او این پرابلم ها ادامه پیدا می کنه و 100% مطمئن باشند که این به سقوط حتمی از اینا منجر می شن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان در سال گذشته، نظامیان فعلی و پیشین ایالات متحده کمپاین های طولانی مدت را برانداختند تا مترجمان افغان خود را محافظت کنند. کین فارابو خبرنگار صدای آمریکا که در سال 2002 از افغانستان برای اردو ایالات متحده گزارش میداد، با یک افسر متقاعد و بازنشسته اردو ایالات متحده دیدار کرده که منجر به پیوستن و تجدید احساسات با دوست دیرین و ترجمان سابقه‌اش گردید. جزئیات این گزارش را از همکار ما لیلا محبیب عظیمی میشنوید.
فرابو می گوید برایان کول را برای نخستین بار در سال 2002 در دامنه کوه در مناطق دور افتاده افغانستان ملاقات کرد که با مترجم افغان خود هدایت که او را حیادت صدا می زد برای رساندن وسایل مکتب و غذا برای روستاییان محل کار می کرد.
تا زمانی که سازمان های غیر حکومتی به اینجا می رسیدن، ما به طور موقت برای حل مشکل کار می کردیم.
نزدیک به 20 سال پس از آن ملاقات، کول را در کنتاکی پیدا کرد، جایی که او پس از تقاعد از اردو به عنوان محافظ پارک مشغول کار بود. در ماه جولای گذشته وی از نزدیک شاهد تسلط طالبان بر افغانستان بود. کول گفت از خدمت خود در افغانستان پشیمان نیست و جز یک مورد با آن از دست دادن ارتباط با هدایت است.
امیدوار استم بتونم او را پیدا بکنم. من او را بسیار دوست داشتم. چی کار کده میتونین که او را به ایجی بیاری؟
کول در پاسخ گفت
به او جای زندگی کدن بدیم.
چارلز برایان کول، افسر سابق اردوی ایالات متحده، از هدایت با قدردانی یاد کرد و گفت که سربازانش را در بسیاری از مواقع خطرناک نجات داده است. سال گذشته تقریبا در همان زمان مایکل گریر، جنرال نیروهای آمریکایی، خبرها را در میدان هوایی کابل در جریان خروج ایالات متحده تماشا می‌کرد. او نگران سرنوشت مترجم افغان به نام هدایت بود که در سالهای 2004 الی 2005 با او کار میکرد.
یک روز از ده گزارش خبری دیدم که نشان میداد طالبان اجازه نمیتن مردم به میدان هوایی بیان. من به هدایت پیام دادم و گفتم فوراً به میدان برو و مکتوبایی را که در اختیار داره به یک امریکایی نشان بده. او پاسخ نداد.
هدایت که نام کامل او هدایت الله ساری است و خانواده 6 نفرش به شدت در تلاش بودند تا وارد میدان هوایی کابل شوند، جایی که توسط قوای بحری ایالات متحده محافظت می شد. حساری می گوید
از یکی از سربازان امریکایی پرسان کردم، به او گفتم به کمک نیاز داری؟ او پرسید که میتونی انگلیسی صحبت بکنی؟ به او گفتم که من مترجم بودم و 9 سال با اردوی ایالات متحده کار کردیم.
در میان هزاران افغان که سعی در فرار از کشور داشتند، سربازان قوای بحری پذیرفتند که حساری را کمک کنند. حساری صرف چند سانتی متر دورتر از امنیت مایوسانه آخرین تماس تلفنی را با گریر برقرار می کرد. جنرال مایکل گریر از اردوی ایالات متحده از آن تماس تلفنی چنین یاد می کند.
ما خودم معرفی کردم، به افسر قوای بحری گفتم که هدایت نامه از ما داره، به او همان کس است که خود را معرفی کرده. افسر گفت من آن را دریافت کردم. سپس تماس قطع شد.
2 روز دیگر طول کشید تا اینکه حساری به گریر پیام داد تا تایید کند که آنها در میدان هوایی سالم هستند. طی ماهای بعد خانواده حساری بعد دنبال سفر به پایگاه هوایی رامشتاین آلمان و فورت دیکس نیوجرسی در ماه مارچ به کلیر وادر فلوریدا رسیدند. روند دریافت ویزای ویژه مهاجرت که در ابتدا حساری از آن محروم شد، سفر آنها را پیچیده ساخت. در ماه دسامبر یک وکیل مهاجرت که بر روی درخواست تجدید نظر او کار می کرد، برایان کول را پیدا کرد و از او پرسید که آیا او همان افسر اردوی است که با هدایت الله حساری کار می کرد که در یک فیلم در سال 2002 دیده شده است؟ مردی را که گریر به نام هدایت می شناخت، همان مترجمه بود که کول به شدت به دنبالش می گشت. مردی که او با علاقه او را حیادت صدا می کرد. پس از نزدیک به 20 سال جدایی و پس از ماها بلا تکلیفی دردناک، کول برای 11 ساعت از کنتاکی به فلوریدا برای دیدار مجدد رانندگی کرد.
زمانی که در سال 2002 در افغانستان با هم کار میکردیم، پسرش حدود 6 ماه و همسن و سال دخترم در زمان حضور مدعوجه بود. بنابراین دیدن پسر او در حال حاضر با عنوان یک مرد جوان 20 ساله بسیار زیباست. بعد از 20 سال ما اینجا همدیگه خودم میبینیم و ما بسیار خوشحال هستم. خیلی وقت است. او بهترین دوست من است.
دوستی آنها چند دهه پیش در زمان جنگ شکل گرفت و امروز هم ادامه دارد، زیرا حساری زندگی تازه را در کشور کسانی آغاز می کند که زمان با آنها خدمت می کرد و از آنها محافظت می نمود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.